محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله و امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و لا سیما الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. به این عبارات نورانیه جامعه کبیره رسیدیم: و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی الاذی فی جنبه او فی حبه و اقمتم الصلاة و آتیتم الزکات. نسبت به صلات و نماز دیشب تذکراتی عرض شد که جایگاه نماز جایگاه بسیار رفیع و عالی است، خیلی 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 مهم است و رکن دین است و عمود دین است و راه به سوی خداوند و طریق عبادت ما و سیر و سلوک ما نماز است. البته و البته گفتیم با همه اهمیتی که نماز دارد باید مراقب باشیم که نگوییم امام حسین فدای نماز شد. حضرت سید و شهدا اعلاس و ارفع است و اعز و شعنن هست و عرض کردیم این چونی نبوده است که در زمان خلافت یزید پلید علیه اللعنه مردمان نماز نخوانند یا نماز اول وقت نخوانند که امام حسین کشته شده باشد و همه فرزندان و تبار خیش را که بهترین خلق خدا بودند به کشتن بدهد، که اون مردمان میخواستن اون نماز را که اصلش بدعت بود، نمازی که آنان میخواندند در اول وقت بخوانند یا در آخر وقت بخوانند. عبادت و اعدائهی که زنا، کسی که ولایت امیرالمومنین را نداشت، سیان عند الله صلا ام زنا. تا به اینجا میرسیم به عبارت امشب: و آتیتم الزکات. شما اهل بیت زکات دادید، یعنی اقامه این فرهنگ زکات دهی رو کردید. علاوه بر این که خود زکات میدادید، اقامه این فرهنگ زکات دادن و زکات بخشیدن رو هم انجام دادید. اصل زکات در لغت به معنی تزکیه است و به معنی پاک کردن است. گویا بخشی از اموال رو که میدهید آدمی را پاک می کند. از چی؟ از بخل. یکی از بدترین آلودگی ها خود بخله. در روایات ما هست که شیعه ما ممکن است به هر بلایی مبتلا باشد یا به هر صفت بدی، جز دو مطلب، که یکیش بخله، که بخل در شیعه ما نیست و هم جنسگرایی در شیعه ما نیست. این روایته. به این مقدار بخل سفیهانه است و فرومایگی است و شنیع که او رو همدوش چه چیزی اهل بیت تصویر فرموده اند. لذا فاطمه زهرا سلام الله علیها هم در خطابه فدکیه اشاره فرموده اند که و زکات تزکیه‌ن للنفس و نماءً للاموال. خدا زکات رو واجب کرد تا نفس ما پاکیزه شود. از چی پاکیزه بشود؟ از صفت رذیله بخل. وقتی ارسال یه بخشی از اموالت رو دادی، کم کم اون حالت بخل در کسی که بخیل باشه برطرف میشه. و نماعند الاموال. نماعند الاموال یعنی چه؟ زکات به یک معنای دیگه در لغت به معنای رشده و معنای نموه. در فصل بهاران من خاطرم هست که در کودکی در منزل ما باغ بود و میمهای انگور فراوان بود. بعد پدرم اول بهار که جست میزد این برگهای تازه میمه انگور، قیچی باغبانی رو بر میداشت و تاکهای انگور رو قیچی میکرد. ما تعجب میکردیم چون بچه بودیم و نمیدانستیم که یعنی چی، چرا این کارو میکنید؟ گفت بابا وقتی که این رو الان ساق و برگ میمها رو تاکها رو کوتاه کنیم، اون انگورشون شیرین‌تر و پرثمرتر و آبدارتر میشه و جست میزنه. ظاهرا کوتاهش میکنید اما باعث میشه که یه جهشی اتفاق بیفته در رشد و نمو او. و همچنین از صدقه و زکات، به همین جهت به ما فرمودن من قدر علیه رزقو فلیتصدق. کسی که روزیش تنگ شده، اوضاع مثلا کارش کاسبیش نمیچرخه، دستش تنگ شده، صدقه بده. بابا من میگم خودش گرفتاره، باشه یه بخش اندکی صدقه بده. خودمون صدقه دادن باعث جذب زدن رزق و روزیش میشه، که روزی که دستش تنگه صدقه بده. حالا البته صدقه نه به مقداری بده که بعد دست خودش کامل خالی بشه و گیر بکنه، اما یه چیزه که بله لا اله الا الله، یه چیزه که عرض کنم خدمت شما که یه اندکی صدقه بده. بله خدا خیرت بده، اصلا حواسمون رفت به جای دیگری. بغل باباشو با چادر سفید و بله هیچ وحشت نداره، همه جا روشنه، همه مهربانن، هر کسی از آشناست. یک شب از ناقه فتادم بس که زجرم زجر داد، مدتی زین ماجرا بگذشته بابا بیمارم هنوز. بله دقیق می‌فرمایید که اون مقداری که صدقه میده و زکات میده باعث رشد مال میشه. زکات در لغت عرب به معنی الاعم است، کلیه زکوات واجبه و مستحبه را در بر میگیرد. یعنی هم زکات به معنای خاص، هم صدقایی که همینجور آدم میده و هم خمس رو در بر میگیره. این زکات که در قرآن هست و آتیتم الزکات، یعنی هم صدقه دادید، همون زکاتی که به خرما تعلق میگیره، به کشمش تعلق میگیره، به گندم، به جو، به سکه، به درهم، به دینار، به شتر، به گوسفند، به اینها زکات تعلق میگیره که هر کدوم نصاب داره. این اگر سکه های یک شخص به این عدد رسید باید بخشش رو صدقه بده، زکات بده. درهمش، نقرش به این مقدار رسید باید بخشش رو زکات بده. تعداد شترانش، تعداد گوسفندانش و محصول گندمش یا محصول جوش، اینها یا کشمش یا خرما، به یه حدی که میرسه توی رساله‌های عملیه نوشته باید زکات بده. البته مقلدین آقای سیستانی توجه داشته باشن که آیت الله سیستانی میگویند در رأس المال هم زکات هست، یعنی از اصل مالت هم باید زکات بدید. حالا چگونه؟ از دفتر ایشون بپرسید یا در رساله ایشون ببینید. ما الان مسئله شرعی نمیگیم، داریم اصل بحث رو مطرح میکنیم. پس یه بخش مربوط به زکوات، زکات، اینم زکات. یه بخش مربوط به فطریه است، اون فطریه‌ای که آخر ماه رمضان هم میدی اونم یک نوع زکاته، اونم زکاته. مصرف اون فطریه مال چیست؟ مال فقراست، مال مساکین است، مال مریض هاست و مال ابن السبیل. یعنی یک کسی تو راه مونده، رفته کربلا، تو راه مونده، حالا پول نداره برای برگشتش، یا پولشو زدن، آدم محترمی بوده، پولشو زدن، پول نداره برای برگشتش، برای رفتش، برای قضاش، یا پولشو گم کرده. همه اینا هست، واقعا اتفاق هم میفته، برای آدم محترم هم اتفاق میفته. خود چه باید بکند؟ از اون صدقات و از فطریه باید بهش بدن. یا عرض می شود فی سبیل الله، یعنی چی؟ یعنی یه کاری بوده، مسجدی، بیمارستان، چیزی برای هزینش موندن در راه خدا، زکات رو صرف او می کنن. مصرف زکات. صدقات عامه هم هست، خیلی فراوانه. شما هم روایت رو شنیدید که صدقه دفع بلا می کند. واقعا همین جوره، واقعا همین جوره. صدقه دفع بلا می کند، گاهی مرگ رو از یک کسی دور میکنه. یکی از حوادث عجیبی که در عمر بنده اتفاق افتاد و خدای رو واقعا شاکرم که اصلا همچین چیز اتفاق افتاد این بود که شبی بنده در شب جمعه بود در عالم رؤیا دیدم که کسی آمده و به من میگه که آقا پسر بزرگ شما در منطقه پردیسان قم با یه پیکان تصادف کرده و مرده، بیاید جنازش تحویل بگیرید. بیدار شدم، بدنم همینطور میلرزید، خیلی حالم بد شد، خیلی حالم بد شد. حالا از قضا پسر من کنار من خوابیده بود، تهران با هم بودیم، به فاصله 2 متری من کنار من خوابیده. بلند شدم دیدم که بیداره شب جمعه هم بود. گفتم پدر و مادرم با قربانت یا آبا عبدالله، خواب دیدم که میگن بیا جنازه پسرتو تحویل بگیر، مرده. بلند شدم، خدا میدونه تو عمرم اینجوری نشده بودم، سلول به سلول بدنم میلرزید. گفتم خدایا این چه خوابی بود؟ 2 مرتبه خوابم برد، دیدم که جنازش رو آوردن، خانومش داره تو صورت خودش میزنه و واویلای. بیدار شدم، خیلی حالم بد بود، فهمیدم که این خواب خواب عادی نیست. بیدارش کردم برای نماز صبح، گفتم از کنار من تکون نمیخوری. گفت بابا چی شده؟ چرا انقدر حالتون بده؟ گفتم تکون نخور از اینجا تا بهت بگم. زنگ زدم خیریه عبا صالح ندمهدی، آقای محمدی خودمون عزیزمون، گفتم آقا همین الان برای من یک گوسفند بکوش برای سلامتی امام زمان، همین الان و همین الان گوشت رو توضیح کن. گفت چرا شد انقدر نگرانید؟ گفتم مسئله ایه. یه 2 ساعت بعد زنگ زد که آقا گوسفند رو کشتیم، گوشتم دادیم به فقرا و ایتام و تمام شد. بچه رو برداشتم رفتیم قم. رفتیم قم، از اون شبی که خواب دیده بودیم 3 شب بعدش پسر بنده تو همون منطقه پردیسان اسبی داشت و یه چند نفر بودن اسب داشتن، ورزش اسب مستحب خوبه، سواری اسبی شده بود و اسب تازه یا اسب نمیدونم خیلی قدری اسب رم کرده بود. اون پسر دیگه هم اقوام رفقاش همه بودن، گفتن آقا این اسب رم کرد. خودش میگفت بابا به هیچ عنوان قابل کنترل نبود، 4 نل رفت اسب خورد توی بتونهای کنار اینجای اسب سواری و اسب نفله شد. گفت در آخرین لحظه خودم رو پرت کردم پایین، یه آبالفش گفتم خودم رو پرت کردم پایین و زنده در رفتم، الا یقینا مرده بودم. اسب مرد. اون صدقه دیدم عجب، همون منطقه که صدقه دفع بلا می کند. حال از چندگاهی در منزل ماهی 2 تا ماهی 6 ماهی یه گوسفندی بکشید، مخصوصا برای سلامتی اعلی حضرت ولی عصر اگر بکشید، یه بخشش رو که مثلا پاچش رو نمیدونم جگرش رو یه تیکه از گوشتش رو صدقه بدید، بقیهش هم مصرف کنید خودتون. خودمون بله من صدقه سریع امام زمان نون بخوریم، گوشتی که میخوام بخورم سر سفرم صدقه سلامتی امام زمان باشه، من که من رعیت اویم. الان خب گران شده، خیلی ها میگن آه خیلی واقعا هم گوسفند خیلی گران شد. مرغ بکشید، خروس بکشید، ولی یه خونی ریخته بشه دفع بلا میشه. الان کل حال پس و آتش تو مزکات، زکات ها هم شامل زکات فطریه میشه آخر ماه رمضان، هم شامله که باز همینجا هم یه تذکر اخلاقی عرض کنم، تو سال آدم این همه پول علکی ملکی خرج و برج داره، کادوی جشن تولد نمیدونم چی خرج برجی که حالا واجب نیست، آخر ماه رمضان که میرسه میگن آقا مثلا فطریه چنده، این سر 5000 تومان چونه میزنه. خب آقا تو که برنج میخوری حقیقتا نون نمیخوری که، به برنج بده، حالا 5 تومان 10 تومان 20 تومان بالاتر بده، یه دفعه دیگه تو سال میخوای جونه بکنی بعد از نه 30 روز ماه رمضان، حالا 20000 تومان بالاتر بده، به جای بر میخوره؟ طوری میشه؟ کلی خرج میکنی در ماه. بعد شیطون میبینی گیر داده به بهش که این آقایی که در سال کلی پول خیرات هم داده، صدقه هم داده، واقعا در سال حساب بکنی میبینی 200000 تومان صدقه داده، شاید بیشتر داده. تو همون ماه رمضان آخر ماه رمضان شیطون باش بازی میکنه که حالا مثلا دقیقا چند تومن، اون مرجع چقدر گفته، این گفته 1800 گفته 1500. گیر این نباشید، هرچی میدیم به نفعمونه. پیامبر اکرم گوسفندی رو هم فرمودن که ذبح شد در مدینه و یک دونه از ران اون گوسفند رو نگه داشتن برای خودشون و عیالاتشون، همسرانی که داشتند و اصحاب صفر هم پیغمبر فقرای اصحاب صفر هم غذا میدادن، بقیهش رو گفتن که بین فقرا تقسیم کنن. حالا شما خودتون خواهشن کنترل کنید، من یک کلمه نحسی رو بگم شما خودتون رو کنترل کنید. بعد عرض کنم خدمت شما که عایشه خب خودتون کنترل کردید، واقعا خیلی کنترل کردید، خدا تو شاهد باش، دادگاه ویژرانیت شاهد باش، ما گفتیم که کنترل کنید نکردن. عرض کنم خدمت شما که عایشه به پیغمبر خب بسیم عرض میشه پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله همشو دادید رفت، فقط همین یک ران این گوسفند برای مامان. ببینید دید رو پیغمبر فرمودن عایشه همش برای ما ماند الا این یک ران، همش ماند. ما اندکم ینفد و ما اندالاهی باق، همش موند برای ما، اینی که میخوریم نمیمانه. بنابراین آنچه صدقه میدهید، آنچه زکات میدهید برای شما میماند. و من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، و این یک گندمیه که در قیامت 700 دانه بلکه بیشتر ثمر خواهد داد برای شما. برگ سبزی به گور خیش فرست که ثمر میده و میماند. هرچی میخوریم، هرچی مصرف میکنیم، این نفله میشه، ضایع میشه، دفع میشه، توده نجاست میشه. اون چیزی که میدهی و میخورانی میماند برای تو. و البته از جمله زکوات خمسه که داخل مفهوم کلی زکواته. چرا زکات تشریع شده؟ به خاطر اینکه همیشه فقر در بین افراد بشر هست، همیشه کسانی هستن که مصدوم میشن، از کار افتاده میشن، طرف دستاش از دست داده، خود چیکار میخواد بکنه؟ مریض شده، افتاده، قطع نخا شده، چیکار میخواد بکنه؟ خانوادهش فقیر میشن دیگه، درسته؟ باید رسیدگی بشه، باید از زکات اونا داده بشه. انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل، همیشه اینجوریه. اگر یک تیم قوی بیاد که تمام اقتصاد جهان و اقتصاد ایران و اقتصاد شهر شما را معمر و درست کنه، تمام کارا پر رونق باشه، حادثه اتفاق نمیفته؟ چرا؟ سوانه اتفاق نمیفته؟ چرا؟ مریضی ها ریشکن میشه؟ نه، مریضی ها هست. یهو میبینید یک کسی مریضی گرفت، مریضی که دارو و درمانش کفاف خرجش رو نمیده، کفاف درمانش رو نمیده. صدقه باید بهش بدن، از زکوات باید بهش بدن. پس فرهنگ اسلام زکات رو تشریع کرده و اگر واقعا زکات آنچنان که باید و شاید داده میشد و حکومت ها جوری اعتماد مردم رو جلب میکردن که نکردن، واقعا نکردن، اعتماد مردم از دست رفت با این همه دزدی ها و غارت ها، از اصل پول بیت المال دزدیدن، چه برسه به که به زکات. اگر واقعا هر کشاورزی بده زکاتش رو، هر کسی که گندم میکاره، هر کسی که جو میکاره و هر کسی خرما، حالا ممکنه بگید که شما در تهران خرمایی نیست، عراق رو ببینید، مناطق دنیا رو ببینید، مناطق اسلامی که ده ها برابر، صد ها برابر شما اونا درآمد دارن، از ده ها برابر گندم شما از خرما درآمد دارن. کسی که خرما میکاره بده، اون کسی که طلا داره بده، اون کسی که شتر داره بده، اون کسی که گوسفند داره، حالا گله های بزرگ دامپروری در دنیا بده، واقعا اگر همه زکات ها رو بدن و درست بدن فقیر باقی نمیمونه. تا نمیدهن، شیطان نمیگذاره و گاهی هم اعتماد ها مانه، گاهی هم دزدی ها مانه، بالاخره نشده. البته این هست که شما زکات رو باید به فقیر بدید. بفرمایید فقیر کیه؟ فقیر کسی نیست که حتما گوشه خیابون نشسته باشه و به شما التماس بکنه. فقیر کسی است که خرج زندگی سالیانه‌شو نداره. ممکنه ماشین هم داشته باشه، خونه هم داشته باشه، از خودش اجاره نشین هم نباشه، اما از کار افتاده باشه، بازنشست باشه، خرجش کفاف زندگیش نداره، این فقیر شرعه. میشه باید به زکاتت؟ بله بله. انما صدقات للفقراء و ایتام، پدر از دنیا رفته بچه ها موندن و خرجی ندارن، خب از زکات باید به اینها داد، صدقات رو باید به اینها داد. و فی سبیل الله که عرض کردیم و ابناء السبیل. اما همین دینی که فرموده است برای تدارک فقر در جامعه و رسیدگی به محرومان، نیازمندان، مصدومان و یتیمان و ورشکستگان، میشن مفلس، ورشکسته این مفلس در روایات ما، در فقه ما، باید زکات داد. همین دین میگوید که به ذریه رسول خدا و به سادات نباید صدقه بدهید و زکات بدهید. چرا؟ به احترام پیغمبر. به احترام پیغمبر. المرء یحفظ فی ولده. اگر من پیش استادم 10 سال درس خوندم، بعدن پسر این استادم آمد پیش من درس بخونه، نباید یک وقت بیشتری و توجه بیشتری برای اون بگذارم؟ چرا؟ اگر همچنین کاری کردم آیا تبعیض قائل شدم؟ بنده خاطرم هست در جلسه شبان القاسم چند شبی را سالهای گذشته راجع به آیه مودت صحبت کردیم. خاطرتون هست؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. و اونجا عرض کردیم این تبعیض نژادی نیست به سادات، این احترام پیغمبره. یک کسی ممکنه انقدر محترم باشه که شما هم باید بهش پول برسونی چون او واقعا گرفتار شده، هم باید جور پول برسانی که خجالت نکشه چون بزرگزاده است. امیرالمومنین فرمود رحم کنید به 3 نفر، به غنیی که فقیر شده، به عزیزی که ذلیل شده و به قدرتمندی که ضعیف شده. چون یک روزی برای خودش کسی بوده، روزگاری داشته، عزیز بوده، حالا که زمین خورده تو لگدش نزن. اوج کرامت و مروت و مردانگی این است که به یک کسی کمک کنی و پول برسونی و زندگیشو اداره کنی، اونم نفهمه که شما داری این کار انجام میدی و جوری هم انجام بدی که هیچکی نفهمه، هیچکی نفهمه یکی داره به این کمک میکنه، خود اونم نفهمه، همسر تو، کسان تو هم نفهمن، اطرافیان تو هم نفهمن، تو بدانی و خدا. و بودن کسانی که چنین کارهایی میکردن. مرحوم استاد روزبه در دبیرستان علوی وقتی از دنیا رفت، بعد 25 سال تازه زن و بچهش فهمیدن که این مقداری که آقا حقوق میگرفته حقوقش 2 برابر این بوده. کل این 25 سال نصف حقوقشو میداده به یک خانه یتیم، به یک خانواده که 4-5 تا یتیم داشتن که هیچکی از این قصه خبر نداشته، حتی زنش. پس اون زنش فکر میکرده مثلا این ماهی 2 میلیون تومان حقوقشه، ولی اینکه ماهی 4 میلیون تومان حقوقش بوده. 25 سال نصف حقوق، نصف حقوقشو میداده به خانواده یتیم، هیچی خبر نداشته. عرض کردم پله بالاش اینه که خود اون کسی هم که کمک رو میگیره این ندونه کی بهش کمک میکنه، که ممنون نشه، که احساس حقارت نکنه، که ذلیل نشه روحش. خب ما نسبت به نسل پیغمبر بنابر گفته قرآن نباید به اینها صدقه بدیم. صدقه بر اینها حرام است به جهت حرمت پیغمبر. در قبالش باید سهم سادات بدیم. آیا این درسته که میگن آقا یعنی 1 سال برو کار کن 1/5 درآمدت رو بده خمس؟ نه، این دروغه. کانال‌های الهادی، پیج‌های وهابی، بهایی، سنی، مسیحی این تبلیغات رو علیه ما میکنن، چه در کانال‌های تلگرامی، چه در اینستاگرام و در جای مختلف، حتی در فضای ماهواره‌ای در شبکه‌هاشون. که آقا ببینید آخونده میگن 1 سال برید زحمت بکشید 1/5 درآمدتون رو به ما بدید. این دروغه. هیچ آخوندی چنین چیزی نمیگه، هیچ مرجعی چنین چیزی نمیگه. بحث خمس این نیست. بحث خمس این است که یک شخصی که میره کار میکنه، درآمدی که داره، هر چیزی که مطابق شأنشه در زندگیش خرج کنه. میخواد کربلا بره، میخواد مسافرت بره، دختر عروس کنه، جهیزیه بده، طلا برای زنش بخره، زیورآلات بخره، خورد و خوراکش، لباسش، پوشاکش که اسرافی نباشه انجام بده. آخر سال، سالش هم دست خودت، هر ماهی که خودت میخوای بگی، هر تاریخی که خودت میخوای 1 روز در سال تعیین کن. اگر در اون تاریخ که سالت رسید دیدی که از درآمد خودت که خرج زندگیت کردی، میگه آقا مالیات، مالیاتش هم بده، مالیات در رفته، خرج در رفته، همه چیز، همه خرجاتی کردی، اگه چیزی اضافی مان که الان فکر نمی کنم برای خیلی ها اضافی بماند، خب اگه چیزی اضافی ماند از اون چیزی که اضافی مانده باز نده اونو، یک پنجم اونو بده. واضح شد؟ این خیلی فرق میکنه با اینکه بگی آخونده گفتن که یک پنجم درآمدت رو بده. حضرت صاحب کی همچین چیزی گفته؟ یک پنجم اون چیزی که مازاده درآمد و هزینه های توست، یک پنجم او رو بده. اون یک پنجم باز تقسیم میشه به دو قسمت، نیمی سهم امامه که ملک و مال حضرت ولی عصره که مرجع هم که میگیره عقل نداره خودش بخوره و نمیخوره. مرجع میبینه که آقا این پول مال امام زمانه، اگر امروز امام زمان بودن به چی راضی بودن. فلانجا زلزله شده، میبینید مرجع فوری دستور میده که آقا از سهم امام میتوانید به اونجا کمک کنید، چون میبیند که اگر امام زمان الان بودن و یه شهری زلزله شده بود، خب راضی نبودن که به حال این شیعیان بیچاره که الان آواره شدن و یا زیر آوار موندن کمک بشه. چرا؟ میگه آقا کمک کنید، مثلا به بیمارستان کمک کنید، به یتیم خانه کمک کنید، به حوزه علمی کمک کنید، به دبیرستان‌های مثلا دینی کمک کنید. خیلی از دبیرستان‌های دینی که در کشور دبیرستان‌های خوبی که هست، من خودم خبر دارم از سهم امام داره میچرخه، یا یه بخشش از سهم امامه. اون نیمش میشه سهم امام، نیمی دیگه چی میشه؟ میشه سهم سادات، که باز اینو به یه سیدی که همه چیزش زندگیش تاپ و لاکچری هست نمیشه داد، به سیدی که فقیره، یعنی خرج سالش رو گفتیم نداره، یا مسکینه. مسکین یعنی کسی که خرج روزش رو نداره، برای همین امروزش گرفتاره. چقدر میشه به او داد؟ به این که خرج امروزش را بیفته. چقدر میشه به او داد؟ به این که زندگیش بچرخه. یا مریضه، مریض الا ماشاءالله ما الان سراغ داریم ساداتی که مریضن، سرطانیان، قطع نخاییان. خدا میدونه امشب من وقت کم دارم باید برم، ولی مواردی رو دیدم در زندگیم و الان داریم که به شما بگم باور کنید گریهتون میگیره اگر بگم. چه وضعی هست؟ سیدی در بیمارستان امام حسین با 18 سال عمر قطع نخا شده بود، تو کار بنایی افتاده بود از ساختمون و قطع نخا شده بود. افغانی بود، باباش رو در افغانستان طالبان سر بریده بودن، برادرش هم سر بریده بودن. این طفلی آمده بود ایران بنایی کنه که خرج خواهرش و مادرش و بچه ها رو بده. خب این هم افتاده بود قطع نخایی شده بود. به ما خبر دادن که آقا یه سیدیه در بیمارستان امام حسین و این دو ماه قطع نخا شده و جراحیش کردن، چون پول ندارن، کسی نداره بیاد پول بده ترخیصش کنن، دو ماه انداختنش تو راه رو، اتاق هم نداره، کسی که جراحی شده و قطع نخا شده، جوون 18 ساله و زخم بستر گرفته و رونهاش کلن از بین رفته و عفونت گرفته. من مشهد بودم، تماس گرفتم با یکی از رفقای تهرانمون، گفتم همچین خبری به من دادن، شما سریع خودتو برسون بیمارستان امام حسین و ببین اصلا همچین چیزی واقعیت داره یا نه. یه ساعت بعد زنگ زد تجار محترم، گفت بله آج آقا من الان بیمارستانم و بالا سرشم و واقعیت داره، این هم قطع نخواه، هم دو ما اینجا کسی بهش رسیدگی نکرده، دوتا ران زخم شده و رفته، پر عفونت این بچه. برای چقدر نگهش داشتن؟ بیمارستان های ما رو ببین تو رو خدا. آره، خدا به حق امام حسین ما رو گیر این بیمارستان ها و شما رو گیر این بیمارستان ها نندازه. آره، حرف زیاد میزنن اما تهش بالاخره. گفتم به من خبر دادن 6 میلیون تومان شده هزینه، رفت از حسابداری پرسید گفت نه 9 میلیون تومانه. گفتم شما بده من بعدم بهت میدم. گفت نه منتی ندارم، من سهم سادات بدهکارم، میدم. گفتم پس یه آقایی بکن، یه آمبولانس بگیر بچه رو بفرست مشهد. از 700 تومن، این قصه مال 8 سال پیشه، دادیم 7 سال پیشه، از مشهد، از تهران آوردنش مشهد، بردیمش بیمارستان برای از بین رفته بود. یه پامادایی میگرفتیم روز 600 هزار تومن تا این رانها دو مرتبه برگشت. هنوز که هنوزه این پسر قطع نخواه، ویلچریه و نمیتونم به شما بگم که چه وضعیتی داره. تا حالا 3 بار خودکشی کرده، 3 بار کاری بوده، با عرضه بوده، خیلی هم دست گل، پسر عالی. اما خب این باید از همه ساده داره بشه، به این که نمیتونیم صدقه بدیم. چی باید بدیم؟ پول پدرش. و سهم سادات مال تو نیست، مال من نیست، مال اوست. همون خدایی که به تو جان داده و نیرو داده و سلامت داده که کار کردی. لذا عزیزم گاهی مثلا یک کسی میاد میگه که آقا من بشینم برای حضرت رقیه 10 ساعت گریه میکنم، سهم سادات به گردن تو گریه نکن، برو سهم سادات بده. خیلی از دختر بچه های فقیر 3 ساله و یتیم خب نون ندارن بخورن، اما تا صبح برات گریه میکنه، اما صحبت از پول نکن. که مقید باشید جوانها، حتما 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 سهم ساداتتون رو بدید. و از وقتی که ثروتتون کمه و درآمدتون کمه باید عادت کنید که بدید. و الا من یه آقایی میشناختم، نمیتونم بگم چقدر طلا داشت، نفر اول طلای خراسان، بالا سر حرم سید و شهدا شب جمعه کنار هم ایستاده بودیم. بعد گفت آجا من خیلی به شما علاقه دارم. گفتم میدانم، تو هم میدانی که من تو رو دوست دارم. گفتم گفت بعد گفتم به این امام حسین نمیگم بیا بده به من که سید نیستم، اما تو چقدر سهم سادات به گردنت هست؟ گفت چند میلیارد. گفتم میدی؟ سرشو انداخت پایین گفت نه دلم نمیگه. حالا آمدی بالا سر امام حسین چیه؟ چی میگی؟ چه حرفی داری برای گفتن؟ بعد میخوانی اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخره تاب ان له علی ذلک. خب خدایا اون کسی که پیرو اولی باشه که ظلم کرد بر آل پیغمبر، اونم لعنت کن. خب تو خودتی ظلم کردی به سادات دیگه، ظلم کردی به سادات. سر موفقیت رسیدگی به سادات. پس صدقه به سادات حرامه به خاطر حرمت پیغمبر، اما از سهم سادات باید به فقرای اونها رسید، به مریضهاشون رسید، دختراشون که نمیتونن ازدواج کنن جهیزیه داد و همینجور دردشون رو باید درمان کرد. بسه بسه بسه، امشب سینه ها همه پر اندوهه. این آقام که بلند شد آمد جلو، خدا خیرت بده، قسم اهانت نیست، خلاصه دل ما رو آتش زد با این دخترش. این 3 سال بیشتره نه؟ 3 سال نیمه. بعد خوابش مرتفلک، ببین اینجا الان فرشه، فرش درجه یک 700 شانه یا 1000 شانه انداختن، درسته؟ درسته؟ سقف داره خیمه قاسم ابن الحسن، در پنجره داره. خب این بچه رو الان از خونش که آورده مادرش چیزی داده، یه ساعت دیگه هم سفره قاسم ابن الحسن اینجا پهن میشه، غذا بهش میدن، درسته؟ تو را مادرش شاید مثلا یه چوبشوری پفکی چیزی هم آماده کرده. در این حال این 3000 کیلومتر راه که نیامده که، تو بیابون ندویده که، کتک نخورده که، از خونهشون یا تو ماشین باباش تا اینجا آمدن خستش بود، خوابش برد. الان خواب خوابه، خواب خوابه. بعد باباش دلش نیامد که اینی که خوابیده سرشو بگذاره روی قالی نرم، الان سرشو به دامن گرفته. درستم همینه دیگه، بابا باید سر دختر 3 ساله رو به دامن بگیره. البته پسرها انشالله خدا همسر خوب که بویی از وفای رباب برده باشه و از عشق رباب به امام حسین روزیتون بکنه و خدا دختر بهتون بده. یکی از عشق‌بازی های دختر و پدر همینه. من دختر داشتم، خب پدر حال دختر حال میکنه، دختر 3 ساله حال میکنه که باباش بیاد سرش بگذاره به دامن او و برای بازی، برای مثلا ناز، برای دلبری سرتو میگذاری تو دامن دختر 3 سالت، شروع میکنه ناز کردن، موهاتو این ناز میکنه، قربون صدقت میره، بوست میکنه. منتها سر باباش، نه سر بریده باباش. رقیه هم شروع کرد ناز کردن، بله این محاسن خاکستر آلوده شیب الخضیب رو شروع کرد دست کشیدن، پیشانیش رو دست کشید، گفت کی به پیشانی تو سنگ زده؟ که زخون بر رخ تو رنگ زده. بعد نگفت با اینا ما میگیم، اما رقیه که نگفت، رقیه نگفت بابا بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. اینا ما روزه خونا میگیم، ما شعر میخونیم که یک شب از ناقف تا آدم بس که زجرم زجر داد. رقیه نگفت بابا شلاقم زد زجر، رقیه نگفت کشوندم تو بیابون، رقیه نگفت استخونام درد میکنه، رقیه نگفت تمام بدنم کبوده، رقیه نگفت مدیون عمه ام جز او کسی به فکر من و مادرم نبود. هیچی نگفت، رقیه یک کلام گفته، ابه من لذی قطع وریدک، کی رگای تو را بریده بابا.